در جلسه گذشته که خدمت آیان بودیم در شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، بخشی از مطالب رو بیان کردیم که مقدمه بودن برای بیان امشب من. اونجا عرض کردم به استناد قرآن کریم لازم است که همگان مزد رسالت رسول اکرم رو پرداخت کنیم، و از باب این که این مزد از سنخ مادیات نیست و خداوند پرمود اگر کسی بخواهد این مزد رو بدهد، این مزد مودت زبر قربای رسول اکرمه. عرض کردم زبر قربا به نقل فریقین به طور اجماع و اتفاق قطعاً 14 معصوم رو شامل می شود. حالا اگر دیگران رو شامل می شود که ما عقیده نداریم، ما عقیده به معنا نداریم، اثبات هم می کنیم از بیانات خود اهل تسنن، اما قطعاً 14 معصوم رو شامل می شود. و عرض هم کردیم که مودت به معنای دوست داشتن است همراه با پیروی کردن. مقدمه و مبنای معرفت، مبنای مودت معرفت، یعنی اگر بخواد کسی رو دوست داشته باشه باید بشناسدش. وقتی شناختش لازمه مودت میشود اطاعت. جلسه گذشته این رو حس کردیم. بنابراین اگر بخوایم مزد رسالت رسول اکرم رو پرداخت بکنیم، لازم است که اهل بیت ایشان را بشناسیم. این مال حرف جلسه گذاشتم. اما یه بابی در معارف دینی ما داریم به نام زیارت، چیزی که مرسوم است، متاسفانه فقط مرسومه و متداول است بین ما که میریم زیارت حضرت رضا، زیارت از سید شهدا. این رو یک بابیه در فقه و در دین ما. این باب رو ببینید لزومش تا چه حدیه، آیا یه رسم یا یه امر ضروری است؟ اینکه ما به زیارت علی ابن موسی رضا میریم، اینکه ما به زیارت حضرت امام حسین میریم، این رسم یا ضرورته؟ بیان نورانی دارن حضرت رضا علیه السلام. قال رضا علیه السلام: ان لكل امام اهدن فی اونق اولیائه و شیعته. بدانی به درستی که برای هر امام نسبت به معمومش، امام معصومه، نسبت به موالیانش، نسبت به شیعیانش یه عهدیست، یعنی اونها به گردن بنده و شما یه عهدی دارند. و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الادا زیارت قبوره. اگر کسی بخواد این عهد رو به طور کامل انجامش بده، یک، و این عهد رو خوب انجامش بده. واقعا شما یه کاری رو انجام میدی اما خوب انجام نمیدی. اما از رضا علیه السلام میفرمایند اگه کسی بخواد این تعهد رو از عهدش بر بیاد، یک، بعد این تعهد رو خوب انجامش بده، یعنی شایسته انجامش بده، دو، باید به زیارت قبور ائمه صلوات الله علیهم نائل بشه. از باب اینکه قرآن هم فرموده یوفون به عهدکم، وفای به عهدتون بکنید، اوفو بالعقود، وفای به عهد واجب است، پس اهل بیت به گردن ما عهدی دارن، ما از این عهد باید بر بیاییم. خودشون هم فرمودن این عهد انجام نمی شود مگر با زیارت ما. بنابراین این زیارت طبق آیه قرآن چه خواهد شد؟ بگو واجب، رسم نیست، واجبه. این نماز دیگه نخونید گناه بگردید، نه این سفره نوروز که برای قشنگی میدوزن. حالا انداختی ننداختی هم خیلی اهمیت ندارم، من خیلی خودم درگیر این چیزا نمیکنم چون اهمیتی نداره، ولی میخوام بگم که شما اینو بدونید، زیارت از سنخ این قضایا نیست، رسم نیست، واجب باید را حالا هر کی به توان خودش، هر کی به توان خودش. وقت در باب زیارت حرفهای متعددی هست، من یکیشو نقل کنم. خب شریعت اسلام بر مبنای این که زن خیلی به جامعه نیاد، دلیلش هم در جای خودش در بحث نظام خانواده که ما بحث کردیم بحث میکنه. از امام معصوم سوال کرد آقا زن میتونه بیاد مسجد؟ مسجد بیاد اشکالی نداره؟ امام فرمودن مسجد المرأه بیتها، زن اگر میخواد عبادت بکنه عبادتگاهش خونش. پس بهش نگفتن بیا مسجد، حالا من انشاءالله بلنگ و بالا قد، نگفتن بیا مسجد. اما اینقدر مراقب حریم زن هستن، مراقب حریم زن هستن برادر من. امیر المومنین می فرماید المرأت و ریحانه لکست به قهرمانه، زن گله، قهرمان که نیستش که. گل رو باید مراقبت کرد، گل رو باید مراقبت کرد از چشم دیگر. بنابراین میگن مسجد نیا خونه خدا نیا. اما همین معصوم با یک زن صحبت میکنن به نام ام سعید احمسیه، سؤال کرد امام صادق علیه السلام یا ام سعید تزورین قبر الحسین علیه السلام، به زیارت قبر امام حسین میری؟ زیارت قبر امام حسین رو میری؟ این تا اومد جواب بده امام خودشون پیش دستی کردن، زوری زیارت کن قبر امام حسین را، فان زیارت الحسین واجبتون علی الرجال و النساء، زیارت امام حسین بر هر مرد و زنی، پس برو. ما هم شرفایی هم داریم در باب زیارت. مسجد گفتن، اما امام حسین رو گفتن. حالا اگر من به شما بگم امام حسین تافته جدا بافته خلقته، بد گفتم؟ نه بازدم. اگر من به شما بگم امام حسین مستثنای فقه ماست، بد گفتم؟ خب من روایت دارم میبینم، خودم کارشناسم، بیگدار که با آب نمیزنم که، حواسم جمع چی دارم میگم. حالا شاید در ایام محرم راجبش صحبت بکنم که چرا تافته جدا بافته است، شاید دلو زدیم به دریا و یه حرفایی زدیم، شاید. پس در باب زیارت این همچه حرفی هم داریم، زن مسجد نیاد اما برای زیارت امام حسین حتما بره. خب غالبا ما وقتی میگن آقا کجا میری، یه میره حرم سید الشهدا، کجا میری حرم امیرالمومنین، کجا میری حرم حضرت رضا، زیارت ما به مرز حرمه. اما من یه بحثایی داشتم، حالا نمیدونم موجود هست در مسجد یا نه، ولی بحثا انجام شده چی کار کنیم که زیارت ما از زیارت حرم به زیارت صاحب حرم تبدیل بشه، چی کار بکنیم که ما از زیارت مزار به زیارت مزور نائل بشیم، چی کار کنیم که از گنبد و گلدسته خلاص بشیم به صاحب حرم پناه ببریم، چه رفتاری باید ما سر بزنه. من اینو در دو سه جلسه صحبت کردم. سفر زیارتی آداب داره، 12 تا ادب ذکر کردم. خود زیارت امام معصوم ادب داره، 40 ادب، 12 تاشو ذکر کردم تا حالا بقیهشو کامل بکنم. بنابراین برای این که ما بتوانیم انشاءالله به صاحب حرم راه پیدا بکنیم، نه اینکه در رواقها ولو باشیم فقط، خب یک روشی داره، یک کاری داره که بحثاش شده. اون چیزی که تحفه امشبه این است که چه کنیم که این تشرف ما به نحو اکمل بشود، یعنی کامل بشه. با چیکار کنیم که کامل بشه؟ حالا اون ادب رو نگه داشتیم، به صاحب حرم راه پیدا کردیم، اما چیکار کنیم که این تشرف ما یک تشرف کمالی باشد؟ این رو امشب بحث می‌کنیم. در رابطه با این مطلب هم باز از کلمات نورانی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مطالبی هست. شما در باب زیارت اهل بیت به این واژه در روایت می‌خورید: عارفان به حق، عرفان به حق، عرفان به حق امام اگر پیدا بکنی هم باعث می شود که مزد رسالت رسول اکرم رو بدون چون شناخته، و اگر عرفان به حق امام معصوم پیدا بکنی موجب می شود که زیارت ما یک زیارت چی باشه؟ کامل باشه. حضرت وجود نازنین امام صادق علیه السلام این حدیث رو فرمودن. قال صادق علیه السلام، این از روایات غیبی است، یعنی امام پیشگویی میکنن: یقتل حفدتی به ارض خراسان فی مدینه یقال لها توس، نوه پسری من حفید، نوه پسری میشه، نوه پسری من به زودی در سرزمین خراسان در یک شهری به نام طوس کشته خواهد شد. یقتل منظاره الیها عارفن به حقه، کسی که این نوه من رو در حالی که عارف به حقش هست زیارت کنه، کسی که این نوه من رو در حالی که عارف به حقش هست زیارت بکنه، ببین چی کارش میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید: اخذته بیدی یوم القیامه و ادخلته الجنه، خودم میام دستشو میگیرم وارد بهشتش میکنم. یک قید داره، به خدا از این قید میترسم بیان کنم، میترسم، نمیدونم تو چی کار میکنی، اما کلام امام معصومه. والله العلی العظیم، من نیاز به شما جمعیت ندارم، یعنی این که منم منبر بیام پایین شما با من بگید طیباً لا یا نگی طیباً لا، ذره‌ای در من تأثیر نداره، ذره‌ای در من تأثیر نداره. فقط از این شادم که کلام امام رو به شما رسوندم، فقط همین، هیچ تأثیری برا من نداره. اینقدر تو سلوک برا خودم کار کردم، اینقدر کار کردم، دیگه حالا اگر این کارم نکرده باشم بعد از 40 سال عمر خسرت دنیا و آخر هستم. ولی به حمدالله میتونم بگم نه یه قدم نداشتم، بگم اونو یا نگم، اما دور ور نداری. اخذته بیدی یوم القیامه و ادخلته فی الجنه و ان کان من اهل الکبائر، اگر چه اهل گناه کبیر باشه. من نمیدونم یعنی چی، نمیفهمم یعنی چی، ولی میفهمم که خیلی آقا اینو میفهمم، اونا خیلی آقا، من رسته اینو میفهمم. ولی فهمود عارفن به حقه، عارفن به حقه، عارفن به حقه. یعنی چی عارفن به حقه؟ یعنی اینکه عمو حواستو جمع کن، رفیق من حواستو جمع کن. درسته که پسر فاطمه جلوه بشری دارد، درست است که او شبیه بشر تجلی کرده، اما شؤون او هیچ شباهتی به بشر ندارد، حتی با نوابق قابل قیاس نیست. سری در زیر دارد، آنچه در بالاست. اسمش بشر، انا بشرون مثلکم، من یه بشری مثل شما، پیغمبر میفرماید. اما یه تفاوت عمده با شما دارم و تمام ماهویت من در اون تفاوته. یوها علیه، به من وحی میشه. این وحی تمام افتراق بشر بودن پیغمبر با بشر بودن غیر پیغمبره. نمیدونم فوق بشرش بخوای بدونی یا ما فوق بشر ما فوقش بخوای بدونی، هرچی بخوای بدونی بدون، اما عارفن به حقه. وظیفه من و تو این است که عرفان به حقش پیدا کنی. معلوم میشه درسته که بشره، اما شؤون شؤون بشری نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه سوم نهج البلاغه که خطبه شقشقیه است، در تعریف امام ببین چه بیان میکنه. میفرماید به این که بر خودشون میفهم ینهد را نسید ولا یرغا الیت تحت، از کوه وجود من سیل جاری میشه، از کوه وجود. حالا این سید سید لطفه، سید سید رحمه، سید سید علمه، همه اینها میتواند و میتوانست، متاسفانه مردم نخواستن. وقتی فرمود سلونی قبلا تفقدونی، اما سوال بکنید قبل از اینکه من از دست بدید، این یعنی سیل علم. اما اون مردک سعد وقاص بلند شد گفت چند تا مو تو صورت من هست، از اون آدم ها ریش گندم بود، و چند تا مو تو صورت من هست. خب آدم با این با چی کار کنه، با یه همچین موجود وحشتناکی؟ امام فرمودن به اینکه من که میتونم بگم چند تاست، تو نمیتونی بشموری، مشکل سر اینه. فرمود به اینکه یعنی هدر و انسای، از کوه وجود من سیل جاری می شود، ولی ولا یرغا الیت تیر، اما به اوج وجود من هیچ پرندهی راه ندارد. گرفتیم مطلب رو؟ یعنی هر چی هست در ارتباط با امام معصوم جاده یه طرف است، از اون طرفه، از طرف ما هیچی حاصل نمی شود. در بیان دیگری در تعریف امام از وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام، دارم بهت میگم که فکر نکنی چون بشره، خب دیگه حالا بشره دیگه. این بشر لا یرغا الیل تای، به سوی من، به سوی اوج وجودی من هیچ پرنده ای نمیتونه پرواز کنه، تا حالا نکرده. حالا اون مسیحیه بنده خدا برگشت گفتش که علی 1000 سال از زمانه خودش جلوتر بود. ببین این فکر کرده، تعریف کرده از امام، مثلا فکر کرده که اگر علی ابن ابی طالب امروز بود دیگه همه درکش میگردن. علی ابن ابی طالب اگر امروزم بود باز 1000 سال از زمانه خودش جلوتره. نشناختنش، اما دشمنش خوب شناختش. اقیمت النساء ان تلد نبمسته، دنیا ناقابل است از اینکه یه علی دیگه بیاره. او فهمید که معاویه حرف زده، معاویه حرف زده. خوبه آدم دشمنم داشته باشه، اما دشمن با معرفت بفهمه که با کی. خود معاویه هم کیف میکردم، میگم من لذت میبرم که در فضایی دارم زندگی میکنم که علی ابن ابی طالب نفس میکشه. اونم میفهمید با کی داره دست، اما جاش تو جهنمه. این حرفا تو جهنم نجاتش نمیده، در واقع تکلیفش بیشتر. بس درسته که بشره، اما قابل ادراک نیست. باید هم اینطور باشه، باید هم اینطور باشه. حضرت رضا علیه السلام میفهمه هر یعرفون قدر الامامه، میدونید اصلا امامت منزلتش چیه و محلها من الامه، جایگاهش در جامعه چیه. فیجوز فیها اختیارهم، تا اینکه بتوانید امامتون انتخاب بکنید. ان الامامه اجل قدرن، منزلتش جلیل، اعظم شأنن، شأنیتش بالا، اعلا مکانن، و امن و جانبن و ابجد و ابعد و قورن من ان یبلغها الناس به اهولهم. بالاتر از این حرف هاست، ژرفناکتر از این حرف هاست که مردم با عقولشون بخوان بهش برسن. با عقل مادی نمیشه به امام معصوم رسید. او ینالوها به آرائهم او یقینه امامن به اختیارهم. اینجور نیست که مردم بتونن با دموکراسی امام معصوم انتخاب کنن. یه حرفا با رأی اکثریت سقیفه درست کردن رفتن به تای جهنمه. این حرفا نیست که با رأی بشه امام درست کرد. به هیچ وجه امام معصوم است. من نمیگم امام، پس نه به رأی من و توه، نه به عقل من و توه، نه در ادراک من و توه. بی خود نیست که، بی خود نیستش که پیغمبر می فرماید خدا را نشناخت مگر من و علی، مرا نشناخت مگر خدا و علی، علی را نشناخت مگر خدا و. اگر برای بنده و شما هم مجالی بود خب میگفتن که آقا شما هم میتونید. یه البته یه لک و لک میشه کرد، نه اینکه اصلا نمیشه، یه لک و لک فقط همین. بنابراین عارفن به حقه، این اولین مطلبی بود که با خدمتتون عرض کردم. منزلت امامی منزلت عادی نیست، یه اولین. یعنی وقتی میری پیش امام رضا باید بدونید که خدمت یه آدم عادی نرسید. اما سه مورد رو از روایت انتخاب کردم به مناسبت امشب سه مورد رو عرض می‌کنم. رسید خدمت امام صادق علیه السلام، از گد قلت و جعلت و فداک و ما عرفان و حقه. عرفان حق، شناخت امام معصوم به چیه؟ چجور به امام بشناسیم؟ اگر چیکار کرده باشیم شناختیم؟ چجوریه مطلب؟ امام فرمود. قال علیه السلام یعلم انه مفترض طاعه. باید بدانی اون کسی است که واجب اطاعت. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. آقا اگر خدا فرمود این کار را انجام بدید، برای بنده و شما حقی وجود دارد که از خدا سوال کنیم چرا؟ هست یا نیست؟ چرا؟ چون خدا مفتر از طاعت. آقا وقت این مفتر از طاعه بلعصالت دو نفر دیگر را هم کنار خودش قرار داده، پیامبر را و امامان معصوم را. اگر امام معصوم یه کاری کرد ما حق نداریم ازش سوال کنیم چرا این کاری کردی. ما حق سوال کردن از امام معصوم رو در رفتارش و در گفتارش. ممکنه بنده یه مشکل علمی داشته باشم، بعد از امام بپرسم. ممکنه من یک تفسیری رو از قرآن بخوام، بعد از امام بپرسم. اما اگر امام یه کاری رو کرد، من حق سوال کردن از او، چرا؟ چون مفترض الطاعه است. حالا اگر سوال کردم یعنی عرفان به حقش ندارم، یعنی عرفان به حقش ندارم. تا کجا باید از امام معصوم اطاعت کرد؟ دو تا جریان از تاریخ، از روایت، تاریخ تاریخ اسلام. قطعه اول، هر دو در عصر امام صادق علیه السلام. قطعه اول، قطعه اول چیه؟ یه شخصیت عالی مقام متکلم در عصر امام صادق به نام داوود رقی. آدم مهمیه. داوود رقی از کسانی است که امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی بخواهد ببیند یکی از اصحاب مهدی را، به این بشر نگاه کنم که این در عالم رجعت برمیگرده. داوود رقیه. من از هر کسی داستان تعریف نمی کنم. من از کسی داستان تعریف میکنم که امام معصوم علیه السلام مهر و امضا کرده باشه که قطعا وارد بهشت بشه، و الا از عاشق فلان و عاشق فلان و فلان و فلان زیاد هستم. من تعریف نمی کنم، کاری به اونو ندارم. تا سرچشمه هست حفی که آدم بره یه جای دیگه. داوود رقی از در خونه امام صادق آمد تو، یه دقربت بام بشستم. امام فرمود داوود تا کجا با مایی؟ گفت یبن رسول الله، اون اناری که جلوتونه اگر نصفش کنی بگی نصفش حلاله نصفش حرامه، چونو چرانی میکنم. میگم جعفر گفته نصفش حلاله نصفش حرام. با اینکه از یک درختن، با اینکه از یک درختن، با اینکه از یک ریشن، با اینکه یه جا آب خوردن، با اینکه یه جا کود خوردن، ولی جعفر گفته نصفش حلاله نصفش. حالا من یواشکی سوال کنم، ما اینجوری هستیم با پسر فاطمه زهرا امام زمان یا نه؟ جوابشو بعدن به خودش بده، نمیخواد به من بده. اگر پسر فاطمه بیاد ما هم باش همینجور رفتار میکنیم، میگیم مال مال تو نیست، میگیم سمن و طاعت ها، شما فرمودین مال مال نیست بره، یا میگیم قرب رو جده تا حالا که نبود، حالا چند سبا هم نباش. چجور باش رفتار میکنیم؟ مفتر از اتا. قطعه اول. قطعه دوم، حسن ابن سهل خراسانی از خراسان رفته مدینه خدمت حضرت صادق. سلام و احوال پرسی به امام، میگن آقا در خراسان ما هزاران شمشیر برای شما آماده است که بیاد بیرون، آماده است که بیاد بیرون. یعنی چرا قیام میکنید؟ امام تغافل کردن که حالا چای تو بخور، به کار کاری نداشته باش. باز پر رویگری کرد. گواه عرض کردم که هزاران شمشی در خراسان ما به نفع شما آماده است، از نیام بیرون می آید. وقتی دیگه آدم پر رویگری میکنه با جوابش داد دیگه. امام فرمودم به این که حسن عرض کرد بله. فرمود بیا برو توی تنور، تنور روشن جلوشون بود. فرمود بیا برو توی تنور. با آقا من دارم میگم که شما حکومت عدل رو بگسترانید، شما چه بکنید، شما چه بکنید، بحث اعتلای شما، شما با من میگی بیا برو توی تنور. فاذن هارون مکی از در آمد تو، گیوه های زیر بغلش بود، هنوز در استقبال خدمت امام. امام بهش فرمود هارون بیا بر توی تنور. چشم، رفت تو تنور. امام در تنور رو گذاشت. آقای حسن، آقا کشاورزی در خراسان چطوره؟ خوبه. اونم حالا داره تنور رو نگاه میکنه. سوخت نره مرده، رفت به کارش تمام شد. بله یا ابن رسول الله، کشاورزی اونم خوبه ولی اون بدبخت چی؟ بعد از یه مدتی در تنور رو باز کردن، دید هارون مکی همینجوری که دو زانو رفته بود توی تنور همونجوری نشست. شما فکر کردی که فقط آتش بر ابراهیم سرد میشه؟ آتش صبر کن، سرد کن، پسر فاطمه است. اون بلد نیست بگه کون بردن و سلاما لهارون. گفت بعد امام دستشون رو زدن پشت گوششون، فرمودن چند تا از اینا توی خراسان داری؟ گواهیچ. فرمود برو، شما رو به خیر، ما رو به سلامت، مفتر از اتاه. نپرسی چرا؟ حال من از این استفاده بکنم؟ استفاده هم استفاده ولاییست، من دوست داشتم. اگر خواستید یاری برای امام زمان درست کنید، یار تنوری درست کنید، نه یار غار. اهل تسنن در صددن که بگن رفیق جونجونی یار غاره، والله نبود اون طرف که تو غار بوده. ولی شما یاد بگید که یار جونجونی کیه؟ یار تنوریه. چون اونا بخوام واسه یکی دیگه فضیلت درست کنن. ما چون ولایی هستیم حرفامون هم ولایی میزنیم. رفیق جونجونی اهل بیت یار نه یار غار. یار غار که بابا سر دار است و به حالا. دومین حدیث. پس اولین عرفان به حق مفتر از و طاهر. دومیش محمد ابن سلیمانه از حضرت جواد علیه السلام نسبت به عرفان به حق امام معصوم سوال میکنه که عرفان به حق امام معصوم یعنی چی؟ حضرت فرمودن یعنی عارفن به حقه، یعنی یعلم انه حجت الله علی خلقه و باب الله الذی یعطا منه، که شما بدانید علی ابن موسر رضا حجت الله علی خلق و باب الله یعطا من. این دوتا خصوصیت رو باید بدونید. حجت الله یعنی چی آقا؟ حجت الله هم یه درجه ایست مثل مثلا حجت الاسلام آیت الله. نه آقا، اینا که من و شما میسازیم. حجت الله چیزیست که خدا میفرماید. حجت الله یعنی دلیل و برهان خدا، یعنی که من دینم رو از جعفر و از آبا و از ابناء جعفر میگیرم، نه از ابو حنیفه. یعنی که من دینم رو از امام صادق میگیرم، نه از تکنولوژی. یعنی که من دینم رو از پسر فاطمه میگیرم، نه از نوابق و عقل علم. باب الله حجت الله علی خلقه، حجت الهی اونا هست، حجت الهی اونا هست، دلیل بر دین خدا اونها هست، دلیل بر دین خدا. و دومین چیزی رو که امام علیه السلام فرمود باب الله الذی یعطا من، یعنی بهترین و منحصر به فرد ترین راه ارتباط با خدا اهل بیت سلام الله مجمعین هستن ولا غیر. باب به معنای در نیست آجون، باب به معنای چیه؟ به معنای راهه. باب الله یعنی راه خدا، باب الله یعنی راه خدا. امیرالمومنین علی علیه السلام از رسول اکرم سوال کرد یا رسول الله ما برتریم یا ملائکه؟ فرمود ما برتر هستیم. عرض کرد که یا رسول الله چرا ما برتر از ملائکه هستیم؟ فرمود زمانی که خداوند ملائکه را خلق کرد، اونها مواجه با نور من و تو شدند، یعنی ما قبل از اونها خلق شده بودیم. اونها نور ما را دیدند، عظمت نور ما باعث شد که اونها در مقابل ما به سجده بیفتند. لذا ما تکبیر گفتیم، گفتیم الله اکبر، لذا ما تحلیل کردیم خدا را، گفتیم لا اله الا الله، لذا ما تسبیح کردیم خدا را، گفتیم سبحان الله، لذا ما تحمید کردیم خدا را، گفتیم الحمدلله، ما ذکر خدا را گفتیم بنا عبد الله و بنا عرف الله، به واسطه ما ملائک خدا را شناختن و به واسطه ما ملائک خدا را عبادت کردن. با والله یعتامد تنها طریق ارتباط با خدا بیت هستن. وقتی میرم خدمت امام رضا علیه السلام باید با این وجه برم که تو تنها کسی هستی که طریق من به خدایی. وابتغوا الیه الوسیله، وقتی میخواید به سوی من بیایید با وسیله بیایید. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود نحن والله الوسیله، به خدا اون وسیله ای که خدا میگه ما. مرکب رسیدن ما این، طریق رسیدن ما این. بی ترسم بگم که اونجا میریم چی هستش، اینو می ترسم بگم. اهلشو پیدا کنم میگم والله. پس دومین و سومین عرفان به حق این هست که حجت الهی اونها، باب الهی هم اونها هستن. حجت یعنی دین رو از اونها میگیریم و باب یعنی تنها راه وسیله. تمام سومین حدیث، یه شخصی از اهالی طوس اینو میشه استنباط کرد که ظاهرا در ایران در زمان قبل از حضرت رضا، میگن مراکز شیعه در ایران اهواز بوده، سبزوار بوده، قم که قم مهمترین مرکز تشیعه و کاشان، این چهار منطقه رو میگن مناطق تشیع ایران. ولی از طوس در زمان حضرت صادق خیلی خدمت امام میرسیدن. حالا معلوم میشه مردم مرتبطن، ولی باید بحثای تاریخیش بشه. من از الان بارقه ایزد خواستم تو ذهنتون باشه. حالا یه آقای از طوس رفت خدمت حضرت صادق راجب زیارت امام حسین سوال میکنه، خب معلوم میشه که شیعه است دیگه. از طوس رفته خدمت امام صادق در مدینه راجب زیارت امام حسین سوال میکنه که عرفان به حق امام باید چجوری باشد. سوال میکنه که عرفان به حق باید چجوری باشد. امام علیه السلام اینطور پاسخ میدن یا طوسی، ای کسی که اهل طوس هستی، منظار قبر ابی عبدالله الحسین ابن علی، کسی که زیارت بکند مزار علی حسین ابن علی ابن ابی طالب را، و هو یعلم و بداند انه امام من قبل الله عز و جل، که او کسی است منصوب از ناحیه خدا. بعد جزا رو بیان میکند که چه پاداشی و چه جزایی رو به همچی شخصی میدهند، چه پاداشی و چه چیزی میدهند. ولی چهارمی خصوصیتی که در عرفان به حق آمده این است که بدانید، عرفان به امام معصوم آمده است این است که بدانید او کسی است من قبل خداوند، خدا او را در این وضعیت قرار داده. شاهدش هم شاهد چی آقا؟ قرآنی است. سوره مبارکه سجده آیه 24 و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا، و از آنان امامان و پیروانی را برگماردیم که این مردم رو چیکار بکنن؟ هدایت بکنن، این مردم رو هدایت بکنن بیارن بالا. خب پس منصوب من قبل الله، حجت الله، باب الله، مفترض و طاعه. ما اگر به مزار حضرت علی ابن موسی رضا مشرف بشیم، با اشراف به حقیقت چهارگانه که عرض کردم، بدانید که اگر یک مقدار مراقبت صورت بگیرد، ان قریب از مزار به مزور میرسید. یعنی دیگر دنبال گرفتن ذریح نباشید، دنبال گرفتن دامن امام باشید. این خصوصیاتی رو که نقل کردم از دو جهت برای ما اهمیت دارد. اهمیت از جنبه اول در رابطه با اون ائمه ایست که مزار دارند، و اهمیت از جانب دوم در رابطه با امام زمان علیه السلام است. برای تشرف به ساحت مقدس او هم باید یه همچین مراتبی رو پشت سر گذاشت. چله نشینی نمیخواد، اصلا چله نشینی نمیخواد، رمل و استرلاب هم نمیخواد، اصلا از این کارا نمیخواد بس امام زمان بکنه. ولی اگر این چهار تا خصوصیتی رو که عرض کردم در خودمون احیا بکنیم، ایشان به ما عنایت میکنن. نیازی نیست که ما له له بزنیم، او خودش به ما عنایت خواهد کرد. وقت عالی ترین مقاماتی که برای امامان ما وجود دارد در همین زیارتی است که امشب انشاءالله خواهیم خواند، زیارت جامعه کبیره. این رو باید به کنهش برسیم، این رو باید بفهمیم. ولی یه نکته وجود دارد. ما تا به اینجا خدمت آقایان عرض کردیم باید معرفت پیدا بکنیم، معرفت پیدا بکنیم تا هم مزد رسالت رو بدیم، معرفت پیدا بکنیم تا یک زیارت کامل انجام بدیم، هر کی که به زیارت مشرف بشه. درست؟ لکن نهو بر این که این معرفت چگونه حاصل میشود، این معرفت چگونه حاصل میشود، بخشیش از این روش است که ما باید بریم مطالعه بکنیم، بخشیش از این است که ما بریم درس بگیریم. تا حالا چند تا من ندیدم چند مرتبه تو عمرت رفتی پیش یه عالم دینی گفتی راجع به امامت برای ما صحبت کن؟ و ما باید بریم پس یاد بگیریم. بخشیش کلامه، بخش یعنی علم کلامه، تخصصی است، باید رفت یاد گیره، واجب هم هست. بخشیش آقا مطالعه است. شما چند مرتبه تا حالا این زیارت جامعه رو تا آخر خوندی؟ ببین آقا من روک و پوست کنده بگویم، نمیخواد بری در خونه آش حسن علی نوخودکی، در خونه عاشق رجب علی خیاطم نمیخواد بخوای به جایی برسی دیگه، نمیخوای به جایی برسی؟ دنبال نسخه میگردی دیگه، دنبال نسخه میگردی یا نمیگردی؟ یعنی به نظر شما امام زمان نسخه نپیچیده که شما میری در خونه فلان و فلان؟ وقتی اینا رو بهت گفتم در خونهشون نمیخواد بری، به طریق اولاد تو خانقاه و این جهان، چون اونا که اصلا منحرفن، اصلا دیگه هیچ، اونا که هیچ دنبال این جنگولک بازی ها نباش. اما اگر میخوای به جایی برسی، میخوای به کجا برسی؟ به جایی برسی. میخوای برسی یا نه؟ نسخه‌شو امام زمان پیچیده. یعنی شما فکر بکنی امام زمان به اندازه آش حسن علی نوخودکی بلد نیست نسخه بپیچه؟ یعنی فکر بکنی که امام زمان علیه السلام به اندازه فلان عارف دلش به حال من و شما نمی سوزه؟ این که خیلی بی‌معرفتیه، که این که خیلی بی‌معرفتیه. اگر بگیم اون دلش نمی سوزه این می سوزه، این خیلی بی‌معرفتیه که بگیم این راهو نمی دونه این می دونه. پسر فاطمه زهرا با حاجی بغدادی نسخه دار، سه بنده، صلات الله صلات الله صلات الله، بند دوم عاشورا عاشورا عاشورا، بند سوم جامعه جامعه جامعه، یعنی جامعه کبیره. تا حالا تو عمر چند مرتبه این نسخه رو پیچوندی و عمل کردی؟ پیچوندیش یعنی عملش که نکردی، چند مرتبه داره بهش عمل کردی؟ التزام به عاشورا، التزام به جامعه کبیره، التزام به نماز شب. اگر نرسوندت سر پل صراط خفت امام زمان رو بگو آقا شما یه نسخه پیچوندی درست کردی برای ما رو به جای نرسون. خب ما چرا در پی این نسخه ها به جای نمیرسیم؟ چرا نمیرسیم؟ بحث من اینه، حرف من اینه که در عرض چند دقیقه بتوانم این مطلب رو بیان بکنم. چرا ما در اصل این نسخه ها به جای نمیرسیم؟ ببینید آقا، ما اگر هم شناخت پیدا بکنیم به امام معصوم، شناخت پیدا کردن یه حرفه، پذیرش اون شناخت یه حرف دیگه است. ما نهایتا جامعه کبیره رو میریم، مثلا فرض بفهمید کتاب حضرت آیت الله جوادی آملی، ادب فنای مقربان، 5 جلد شرح جامعه کبیره است، کتاب خوبی هم هست. از اون سطح پایین تر بخواهی حضرت آیت الله نقوی حفظه الله، ایشان هم در 1 جلد زیارت جامعه رو شرح کرده، خب این شاید برای عموم بیشتر قابل استفاده بشه، اون بحث تخصصی تری داره. خب میریم اینا رو میخونیم، ولی این تا اینجا میشناسیم امام معصوم. شناخت یه حرف، تاثیرگذاری شناخت یه حرف دیگه است. خب ما این تاثیرگذاری رو از کجا پیدا بکنیم؟ من حرفم در انتها راجع به همینه. چیکار بکنیم که اگر ما جامعه خوندیم، اگر عاشورا خوندیم، تاثیر بذاره، تاثیر در ما بذاره، ما رو متعالی بکنه؟ اینو باید چیکار کرد؟ مهمترین عامل در شناخت اهل بیت برای تأثیر پذیری این است که شما بدانید حکم قرآن کریم با حکم امام معصوم یکیست. اینی تارکن فی کموس سقلن، پیغمبر فرمود من برای شما 2 رکن گذاشتم، کتاب الله و بعد اون جمله آخرشون اهمیت داره، فرمودن لن یفترقا، این دوتا هرگز هم جدا. وقتی میگه این دوتا هرگز هم جدا نمیشن، یعنی هر حکمی که این داره این هم داره. برای رسیدن به کنه قرآن فرمول چیا؟ لا یمسه الا المطهر. تا اهل تقوا نباشی از قرآن بهره ای نخواهی بود. قرآن رو میخونم ولا یزید للظالمین الا خسارا. چرا اهل ظلم خسران دارد برای قرآن، براشون قرآن، و اهل تقوا فقط استفاده میکنن؟ چون اهل تقوا خودشون رو آماده کردن برای پذیرش این تجلی الهی. خب برای که برسی به کنه معرفت و به شخصیت و این تأثیر پذیر رو بپذیری، راهش این است که اهل گناه نباشی. اهل گناه هم نباشی، فقط برای رضای خدا اهل گناه نباشی. آقا من گاهی اوقات اهل گناه نیستم، دلیلش اینه که گناهی برام فراهم نیست، گناهی فراهم. حالا مثال قبلا هم عرض کردم، ولی بد نیست در استفاده بردن از این مطلب. شما ها میدانید که این مرحوم بعضی از این سلاک رو میگن که به مراتب عالیه که رسیدن دلیلش بوده که از فضا و بستر گناهی که براشون فراهم شده بود فرار کردند و ترک کردند و صاب نفس شدن. یکی از اون کسایی که میگن ظاهرا آشخر آقای مجتهدیه، میگن ایشون هم به طور زلیخای زمان خودش خورده بود و بعدم خلاصه فرار کرد دستش، بعدم اون نفس رو بهش دادن. کاری ندارم به شخصیت ایشون، کاری ندارم، ولی خواستم اینو میگم. یه رفیقی داشتیم گفتش که ما هم یه بساط گناهی برامون فراهم شد، ما هم در رفتیم فرار کردیم، اما ما نشدیم عاشق جعفر آقای مجتهدی. اون شد عاشق جعفر، ولی ما نشدیم، به ما نفس ندادن. دلیلش چیه؟ یکی از رفقا بهش گفته بود که ببین رفیق من، عاشق جعفر که فرار کرده بود رضای خدا رو میخواست کسب کنه، دنبالی نبود که بهش نفس بدن. تو که فرار کردی دنبال این بودی که بهت نفس بدن، پس تو برای رضای خدا فرار نکردی. کسی هم که برای رضای خدا کار نکنه هرگز چیزی بهش. این مخلص کلامه. گاهی اوقات ترک گناه از ما به خاطر این است که مثلا من به عنوان یه روحانی میگم من گناه با زن مثلا ندارم، من رابطه نامشروع ندارم. خب این حالا ممکن است که به خاطر این باشه چون روحانی هستم، خب هیچ دختری طرف من نمیاد. بعدم میگم خب بالاخره من نیستم دیگه، باید به جوونا فخر بفروشم. خب بابا تو بیا تو خیابونی دو تا دختر محلت گذاشتن اون وقت بسم الله با. یه موقع ترک گناه اینه که بستر گناه نیست، الحمدلله. یه موقع این است که ترک گناه به خاطر این است که آقا من میترسم، آبرومو دوست دارم. من اگر با فلان دختر بخوام ارتباط داشته باشم مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ ترک گناه من به خاطر چی آقا؟ حفظ آبروی خودمه. مردم چی میگن؟ اینم درش ارزشی وجود نداره. اما شق سوم بشه که من گناه رو ترک میکنم برای رضای خدا. خدایا چون تو نمیخواهی من گناه نمیکنم. یه مقدسی رفته بود خدمت حضرت آیت الله العظما سید حسین طباطبایی از مراجع تقلید، مرد بزرگوار، صاحب کرامت. اینقدر صاحب کرامت هست که من ازش تعریف میکنم، ولی خب داستان مقدسه رو میخوام بگم. زمان مرجعیت ایشان هم زمان مرجعیت قبل از مرحوم آقای بروجردی، 6 ماه مرجعیت پیدا کردم، بعد دار دنیا رفتم، به دعای خودشون دار دنیا رفتم. این مرد مقدس رفت خدمت آقا، گفت آقا این خواننده عرب هست، ام کلثوم میخونه. اصلا این وقتی میخونه تمام سلولهای بدن من مشبعث میشه، من حالم به هم میخوره. یعنی میخواست بگه اثر منفی در من داره. آقا بهش فرمودن اتفاقا نه، خیلی هم قشنگ میخونه، ولی من چون خدا دوست نداره گوش نمیدم. پس دنبال این نباش که اگه بخوای یه گناهی هم ترک کنی دنبال اثر علمیش باشه. آقا من شراب نمیخورم چون کبدو به هم میزنه. خب درک که به هم میزنه. من شراب نمیخورم چون خدا نمیخواد. آقا من روزه میگیرم چون قند خون رو تنظیم میکنه. خب درک که تنظیم میکنه. من روزه میگیرم چون خدا میخوام. اصلا تو بحث علمی وارد نشید با خدا، چون این تعبد نیست دیگه. این دیگه تعبد نیست، ثمره علمیه. بگذنید از این حرفا. پس برای که این تأثیر گذاری بشود باید گناه نکرد. اما دومین چیزی که میتواند ما را کمک بکند در این مطلب، یه بحث بود که هفته پیش عرض کردم، فقط یکیشو میگم. کسی که میتواند به ما خیلی کمک بکنه تو این زمینه فقط یه نفره، فقط یه نفره، اونم وجود نازنین حضرت سید الشهدا صلوات الله سلام و علیه. امام حسین تو دستگاه خلقت کاتالوزره، تسریع میکنه همه چیز رو، تسریع. کلنا صفن النجات و سفینة الحسین اسرع، سریعتر میبره، تسریع کننده است و اوسع، بزرگتره. اون مرد طوسی که رسید خدمت امام، وقتی از امام سوال کرد که عرفان به حق امام حسین چی هست، امام فرمودن بعد ثمره زیارت عارفانه امام حسین رو ببین چیه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا تمام گناهان گذشته و آینده او رو میبخش. یعنی دانه ای از گناه برای او باقی نمی گذارد، نسل و دودمانش رو هم درست میکنه. ما تأخر یعنی نسل و دودمان رو هم درست میکنه. و قبل شفاعته فی 50 مذنبن، در حق 50 نفر شفاعتش رو چه کار بکنه آقا؟ قبول میکنه. ولم یسأل الله عز و جل حاجتا عند قبره الا قضاها له، اونی که عارفن به حقه خدمت امام حسین مشرف بیشود، اگر در دستگاه امام حسین دعایی بکند، خدا حتما اون دعا رو چیکار میکنه؟ مستجاب میکنه. دعا تحت قبه سید الشهدا چی میشه آقا؟ مستجابه. امشب شب شهادت حضرت امام باقر، امام باقر بازمانده مسئله کربلاست. نه دستمان به بقی رسیده است، نه دستمون به حرم سید الشهدا. اما امشب با ذکر امام حسین علیه السلام اینجا رو ما قبة الحسین میکنیم. امام حسین حکمش حکم آفتابه. آفتاب وقتی در نیمکره طلوع کرد، هر کشوری که در اون نیمکره قرار داره میگه آفتاب تو سرزمین ماست، به حالی که تمام نیمکره رو پوشونده. اینو بهش میگن نظر استیعابی. الان ما یه سلام به امام حسین که بدیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، نظر امام حسین به این جلسه عطف میشود. وقتی عطف شد، مسجد امیر دیگه مسجد نیست، میشه قبة الحسین. وقتی شد قبة الحسین، دعا تحت قبة الحسین مستجابه. دعا تحت قبة الحسین مستجابه. اما بریم به ساحت مقدس حضرت امام حسین. روزه امروز معلومه چه روزه ایست، جمعه است. صاحب امروز کیا؟ صاحب امروز حضرت امام زمان علیه السلام. او یه روزه ای برای جد بزرگوارش داره. شاید بعضی ها بگن این روزه خیلی سنگینه، اما این روزه سنگین رو امام زمان علیه السلام خونده، ما همون روزه رو بخونیم. به جد بزرگوارش عرض میکند جدا، اگر نبودم زمانه مرا به تأخیر انداخت، نتوانستم در رکابت به شهادت برسم، اینقدر در عزایت گریه میکنم که عشق از چشمانم جاری شود. اگر عشق چشمم تمام شد، اگر عشق چشمم تمام شد، خون دلم را بدل دموع از چشمهایم جاری میکنم. خون دلم را جاری میکنم. من امروز بخوام یه روزه خون دل بخونم. یه روزه خون دل. آقا سلام علیکم. ارادت. من میخوام امروز یه روزه خون دل بخونم. روزه خون دل. یا آقای رفت پیش امام صادق به نام مسمع ابن عبدالملک، امام صادق علیه السلام به مسمع فرمودن تو به زیارت جد بزرگوارم امام حسین میری یا نمیری؟ اهل عراق بود، اومده بود مدینه خدمت امام. اسکت که ابن رسول الله، من آدم با نفوذی در عراق هستم، 1000 نفر زیر این دستگاهی که ما درست کردیم، سفره‌ای که ما داریم، 1000 نفر با ما مرتبط هستند و از قبل زندگانی من نون میخونن. اگر من برم دستگاه خلافت یه مقدار حساس بشه، ممکن است که وضعیت اینها هم به هم بخوره. از امام فرمودن به این که حالا که نمیری، ولی برای جد بزرگوان من روزه میخوانی، گریه میکنی؟ گفت حالا این کار انجام میدم. من در هفته تمام اهل و عیال و خدم و حشمم رو جمع میکنم، یه روزه خون دعوت میکنم، روزه میخونه، ما اینقدر گریه میکنیم، چشمهای من قرمز میشه، راه گلوی من بسته میشه که نمیتوانم غذا بخورم، نمیتوانم آب بخورم. امام علیه السلام فرمودن به ازای این گریهی که کردی برای جدم در روزه او، من به تو بشارت بدهم، زمانی که ملک الموت برای قبض روح تو می آید، قبض روح خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. حضرت صادق علیه السلام فرمودن وقتی ملک الموت برای قبض روح تو می آید، تا تو چشماتو که باز میکنی اول چشمت میخوره به جمال ملک الموت، اما یه جوان زیبایی میبینی. بلا فاصله جدم پیغمبر میاد، بابام امیر المومنین میاد، مادرم حضرت زهرا میاد، امام حسن عموم و جد غریبم امام حسین میاد. اینا میان به ملک الموت میگن این گریه کن و حسین بوده، باهاش مدارا کن، آرام جانشو بگی، نزار اذیت بشه. مسمع چشمش رو باز بکنه، فاطمه زهرا بالین سرشه. من و شما هم که گریه میکنیم چشممون رو موقع مرگ باز بکنیم، فاطمه زهرا انشالله بالا سر. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آقای ما هم چشمش رو باز کرد، اما امام زمان علیه السلام می فرماید و شمرو جالسون علا صدره، شمرو سینه امام نشسته بود. فاطمه زهرا وقتی بالین مسمع میره، بالین گریه کننده میره، حتما بالین پسرش سید و شهدا هم میره. من یه جمله دارم، نامرد تو سر آقا رو از تن جدا کردی اما حیا نکردی مادرش اونجا ایستاد.